أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. در جریان آفرینش مسیح سلام الله علیه مسائلی را این بخش از آیات طرح کردن که بعضی از اونها گذشت. در تفسیر المنار نکته‌ای برای تفاوت تعبیر در باره خلقت مسیح و خلقت یحیی علیه السلام آمده است که دیروز اشاره شد. در اون تفسیر این چنین آمده است که خداوند در باره آفرینش یحیی به زکریا علیه السلام این چنین فرمود: کذالک الله یفعل ما یشاء. ولی درباره آفرینش مسیح به مریم علیه السلام این چنین فرمود: کذالک الله یخلق ما یشاء. در جریان مسیح سخن از خلقت ما یشاء است، در جریان یحیی سخن از فعل ما یشاء است. و نکته این تفاوت را هم اونچنان بیان کردن که آفرینش یحیی بر خلاف عادت نبود، یعنی یحیی پدری داشت و مادری داشت که از هر دوی اینها به بار آمد، ولی پیدایش مسیح بر خلاف عادت است زیرا از مادر به تنهایی به دنیا آمد. البته در خود المنار هم توجه دارند که هر دو خارق عادت است و برخلاف عادت. نباید گفت به این که در جریان یحیی خلاف عادت نیست و در جریان مسیح خلاف عادت است. هر دو خارق عادت و اعجاز است، الا اینکه خارق عادت در جریان مسیح قوی تر و ظاهر تر از خارق عادت در جریان یحیی است. وگرنه در جریان یحیی هم به حسب ظاهر نه مادر میتوانست مادر باشد و نه زکریا میتوانست پدر باشد، زیرا مادر یحیی در دوران فرتوتی و سالمندی خود قرار داشت و زکریا علیه السلام هم در دوران پیری. زکریا در باره خودش میگوید: ربی انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا. در باره همسرش هم میگوید: وکانت امرأتی عاقرا، که اینها قبلا گذشت. یعنی همسر من اون وقتی که در دوران مادر شدن بود عقیم بود، الان که از اون دورانم گذشت، الان هیچ زنی مادر نمی شود در این سن، ولی همسرم در سنین گذشته که می توانست مادر باشد، سن او سن مادر شدن بود، او عاقر و عقیم بود. اگر یک عقیمی را خداوند ولود کند، اگر یک پیری را به سن شباب مثلا منتقل کند، همه اینها خرق عادت است. منتها خرق عادت در جریان مسیح شکوفاتر و ظاهرتر است. بنابراین نمی شود نکته این باشد که کذالک الله یخلق ما یشاء برای غیر عادی بودن هست و یفعل ما یشاء برای عادی بودن، چه این که همین خلقت را هم قرآن کریم به غیر خدا اسناد می دهد. لذا می فهمد خدا احسن الخالقین است، یعنی عده دیگر خالق هستند، منتها خدا احسن الخالقین است. خلقت از اون جهت که صفت فعل خداست، مظاهر گوناگون دارد. خیلی ها می توانند خالق باشند، اما احسن الخالقین خداست. اما هیچ کس نمی تواند موجود به ذات، حی به ذات، علیم به ذات، قدیر به ذات و مانند اون باشد. اونها مخصوص خداست که لا شریک له. بنابراین از دو طرف سخن صاحب المنار قابل نقض هست، هم تردن هم عکسن. هم از اون جهت که ایشون گفتن خلقت مال فرق جریان مسیح و یحیی علیه السلام این است که جریان مسیح خلاف عادت بود و جریان یحیی خلاف عادت نبود، هم از این جهت قابل نقد است، برای اینکه هر دو خارق عادتن، منتها یکی بیش از دیگری، و هم عکسن از اون طرف قابل نقد است، برای اینکه خلقت به امر عادی هم اسناد پیدا میکند، یعنی یک جریان عادی را هم خلقت میگوید. مسئله بعدی آن است که قرآن کریم هم عیسی سلام الله علیه را مبشر میداند و هم انجیل را، یعنی در جریان اینکه عیسی سلام الله علیه نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و سلم بشارت میدهد، این را هم به خود مسیح اسناد میدهد، هم به انجیل. ولی درباره تورات آیه به ذهن نمی آید که هم خود تورات مبشر باشد هم موسی سلام الله علیه. بیان و ذالک این است که از نظر قرآن کریم در دین مسیحیت کتاب و سنت هر دو مبشرن، یعنی هم سخن عیسی هم انجیل حق هر دو مبشرن به وجود مبارک پیامبر. ثقلینی که اسلام دارد اونها هم داشتن، یعنی منتها ثقلین قرآن و اعترت است، و اگر گفته می شود سنت، منظور سنت معصومین علیه السلام است، نه هر سننی. اونها هم این ثقلین را دارن، یعنی قرآن و اعترت را دارن، منتها نه به این وسعت و عظمتی که اسلام داراست. اون چه که قرآن در باره عیسی و انجیل سخن می گوید این است که هم انجیل مشتمل بر بشارت است، هم خود مسیح. ولی درباره تورات دارد که تورات مبشر هست، و اما درباره موسی نیامده که موسی تبشیر کرده است. درباره مسیح سلام الله علیه در سوره مبارکه صف آیه ششم این چنین است که به ازقال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التورات، این راجب گذشته، و مبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد صلوات الله و سلام علیه، این ناظر به آینده است. و اما در باره تورات همون آیه سوره اعراف است که مشترک بین تورات و انجیل است. آیه 157 سوره اعراف این است که الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل، یعنی این یهودی ها و مسیحی های واقعی کسانی هستند که برابر تورات اصیل عمل میکنند. در تورات و در انجیل جریان رسالت خاتم علیه آلاف و تحت و سنا آمده است، و اینها یجدونه مکتوبا عندهم، همین تورات و انجیلی که بالاخره دست خورده است، همین تورات و انجیل این بشارت را داراست. و اما درباره موسی نیامده، ظاهرا سرش این باشد که موسی با وجود مبارک رسول خدا علیه السلام فاصله زمانی فراوانی داشتن که انبیای فراوانی بین موسی و رسول خدا علیه السلام آمده که بعضی از اونها اولوالعزم بودن مثل مسیح علیه السلام، بعضی هم غیر اولوالعزم بودن. از این جهت شاید قرآن اصراری ندارد بر اینکه موسی کریم را هم مبشر معرفی کند و اما اصل کتابش را مبشر وجود مبارک حضرت می داند. پس این هم تتمه بحث درباره و یعلمه الکتاب و الحکمه و تورات و الانجیل. از این که در بحث‌های بعدی همین این بخش، یعنی یک آیه بعد آمده است که مسیح فرمود ولأحل لکم بعض الذی حرم علیکم، معلوم می شود که شریعت عیسی مسیح ناسخ شریعت موسی کریم علیه السلام است. بعضی از محرمات دین موسی در دین عیسی تحلیل شده است. شاید این بعضی از محرمات همون بخش از محرمات باشن که در آیه 160 سوره نساء آمده است که فهمود فبظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات اهدلت لهم و بصدهم عن سبیل الله کثیرا و اخذهم الربا بعد نهو عن. بعضی از محللها را ما برای اینا حرام کردیم در اثر تبهکاری این یهود. شاید این محرم هایی که با آمدن مسیح علیه السلام حلال شد همون بخش از محرمات باشد که در آیه 160 سوره نساء آمده است که قبلا بر یهودی ها حلال بود، بعدن در اثر ستمکاری اینها تحریم شد. این نقش تورات و انجیل نسبت به هم. وصف دیگری که خدای سبحان در این تبشیر به مریم برای مسیح علیه السلام ذکر می کند این است: فمود و رسولن الى بنی اسرائیل انی قد جئتکم به آیت من ربکم. این رسولن نظیر اون کلمات قبلی که منصوب است با اون ناسب قبلی منصوب خواهد بود. در آیه 45 این چین آمده است که ان الله یبشرو که به کلمت من اسمه المسیح عیسی ابن مریم وجیها فی الدنیا والآخره و من المقربین. اینجا میفهمد و رسولا الی بنی اسرائیل، یعنی بعد از اینکه شرایط نبوت را بیان کرد اونگاه به رسالت اون حضرت اشاره میکند. یعنی یک نبی باید دارای اوصاف نفسانی و کمالات روحی باشد، این وجیه هم فی دنیا و الاخره باشد، من المقربین باشد، صاحب کرامت باشد، عالم به کتاب و حکمت باشد و دارای یک پیام خاص باشد تا رسالت برای او تثبیت بشه. بعد از اینکه این ارکان بعثت و رسالت را درباره مسیح علیه السلام بیان کرد، اونگاه فرمود او با داشتن این مجموعه شده رسول و هر رسولی یک دعوایی دارد و یک دعوتی. برای اثبات دعوای خود یک بیانی هم به همراه دارد. اونچه که مربوط به دعوا و دعوت بود اونها را بیان کرد، اونچه که مربوط به بیانه است با این جمله ذکر میکند که انی قد جئتکم به آیت من ربکم، یعنی باید عالم به کتاب و حکمت باشه، مسیح بود، دارای کتاب و شریعت باشه، مسیح بود، وجیه من المقربین باید باشه، بود، این خصوصیات نفسانی و کمالات رو داشت، باید دارای معجزه باشد، اون را از این جمله انی قد جئتکم به آیت من ربکم شروع میکنه. اگر در این آیه اولین سخنی که از مسیح سلام الله علیه نقل می کند معجزه است، این نه برای آن است که معجزه اولین رکن رسالت و بعثت یک رسول مبعوث است، برای اینکه معجزه برای اثبات است. اولین رکنش همون دعوا و دعوت اوست، همون مقام اوست. اون مقام را در آیات قبل بیان فرمود، این اثبات را در این آیه ذکر می کند و رسولا الی بنی اسرائیل. این لقب هم مفهوم ندارد که دلالت کند بر این که مسیح سلام الله علیه فقط برای بنی اسرائیل بود، با اولوالعزم بودن او سازگار نیست، بلکه تلیعه اجرای رسالت اون حضرت هدایت بنی اسرائیل است. نظیر اون چرا که وجود مبارک رسول خدا علیه السلام داشت، با اینکه او کافتن للناس بود، نذیرن للعالمین بود، رحمتن للعالمین بود، اما اجرای این مأموریت جهانی از انذار اقربین شروع شده است. این قم فانذر با انذر عشیرتک الاقربین تقیید نمی شود که فقط او برای انذار عشیره و بستگان خدا آمده. یا لتنذر ام القرى و من حولها دلالت نمی کند که حضرت برای انذار مکه و اطراف مکه آمده، یعنی این رسالتت را از خانواده شروع کن، از قبیله شروع بکن، از محله آغاز بکن، به شهر برس، به اطراف شهر برس، بعد به جهانیان برسان. اگر تعبیر قرآن درباره مسیح این چین است که رسولن الی بنی اسرائیل، به این معنا نیست که قلمرو به رسالت اون حضرت فقط نژاد بنی اسرائیل بود، در حالی که مسیح سلام الله علیه غیر از بنی اسرائیل عده‌ای را دعوت کرد، اونها هم پذیرفتند، در حالی که جز بنی اسرائیل نبودند. بخشی از اون رسالت ها در اوائل سوره مبارکه یاسین آمده است که وزر ابلهام مثلا اصحاب الغریه از جا اهل مرسلون از ارسلنا الیهم اثنین فکذبوهما فعززنا بثالث فقال انا الیکم مرسلون قالوا ما انتم الا بشر مثلنا ما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون وما علينا الا البلاغ المبين، که این ناظر است به اون نماینده هایی که از طرف مسیح سلام الله علیه طبق بعضی از نقل ها رسالت را به عهده گرفتند و به سراغ قومی رفتند که اونها جزء بنی اسرائیل نبودند. بنابراین منطق قرآن و سیره مسیح و عمل مردم متدین اون عصر همه نشون میدهد که رسالت مسیح اختصاصی بنی اسرائیل نداشت، منتها اجرای این رسالت اول از بنی اسرائیل شروع شده است. نظیر خود است موسی سلام الله علیه، عده زیادی به موسی کلیم ایمان آوردن که جزء بنی اسرائیل نبودند، با اینکه درباره موسی فرمود ما موسی را بنی اسرائیل فرستادیم و رسولا الی بنی اسرائیل. خب رسالت و نبوت و بعثت باید اون ارکان را داشته باشد که مسیح علیه السلام دارا بود، باید با اعجاز همراه باشد که این اعجاز را الان شرح می‌دهد. و رسولا الی بنی اسرائیل انی قد جئتکم به آیتین من ربکم، یعنی مسیح سلام الله علیه دعوتش را با این جمله آغاز کرد که من رسولم و با معجزه آمدم و پیام منم این است که ان الله ربی و ربکم فاعبدوا، پس من دعوایی دارم، میگویم انا رسول الله و ادعایی دارم که برای اثبات دعوای خود صاحب معجزم، دعوتی هم دارم که شما را به توحید فرا میخوانم که میگویم ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم. خب اعجاز معمولا برای اثبات دعواست نه تثبیت دعوت. دعوت را باید عقل قبول کند با براهین عقلی، ولی اگر کسی به وسیله معجزه رسالت و نبوت کسی را یقین پیدا کرد، می تواند سخن او را حد وسط دلیل قرار بدهد و به حرف او اکتفا کند. در بخش توحید به بعد، نه در بخش اصل اثبات مبدأ. حتی مسئله توحید را هم می توان به وحی معصوم استناد داد. اصل اثبات مبدأ است که به وحی و رسالت و نبوت و امامت امثال ذلک قابل اسناد نیست. اونها که معصوم بودن و رسول بودن یک انسان کاملی را اثبات کردن، می توانند معارف دینی را از او فرا بگیرند. این مسئله مظنه نیست، چون اگر کسی حضور یک معصوم قرار گرفت، ارکان سگانه جزم‌آوری حاصل است. اگر ملاحظه فرمودید که نمی شود به اخبار و به ادله نقلیه در مسائل اعتقادی اکتفا کرد، اون ناظر به ادله نقلی است که این سر روح را نداشته باشد، یعنی از جهت صدور یقینی نباشد، یا اگر از جهت صدور یقین است جهت صدور یقینی نباشد، یا اگر اصل و صدور و جهت و صدور یقینی است دلالت یقینی نباشد. ولی اگر یک حدیثی واجد هر سر رکن بود، مضمون اون حدیث را می شود حد وسط برهان قرار داد و یقین پیدا کرد. هیچ فرقی بین این گونه از ادله نقلی با ادله عقلی نیست، مگر در تفاوتی که در اجمال و تفصیل است. اونها که حضور معصوم علیه السلام را ادراک کرده اند و سخن از تقیه هم نبود و فهمیدن که معصوم دارد واقعیت را میگوید، نه اینکه به زبان خود این شخص سخن بگوید، اونجا حرف معصوم را میشود حد وسط قرار داد. گاهی معصومین تقیه میکردن حتی از مستمع به مخاطب، نه تقیه به معنایی که از خوف ظالمین یا خوف دستگاه امویان و عباسیان و امثال ذلک، خوف زلالت خود مستمع. لذا اونها مأمور بودند که به اندازه فهم مستمعین سخن بگویند. این بحث ها را قبلا ملاحظه فرمودید که مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب شریف توحیدش دارد که بعضی حضور امام صادق مثلا شرفیاب می شدند، عرض می کردند توحید چیست یا ما را به توحید راه نمایی کنید، می فهمود هو الذی انتم علی، همینی که دارید. خب این یه جواب. بعد طایفه دیگر روایتی است که درباره هشام ابن حکم ظاهرا آمده، یا هشام ابن سالم سومی درباره هشام ابن حکم آمده. درباره عهد الهشامین استدلال میکند خدا به آیه سوره انبیا که لو کان فی ما آلهت الا الله، از این راه برهانی بر توحید اقامه میکند. درباره اون هشام دیگر خود حضرت آغاز میکند که آیا تو خدا را توصیف میکنی؟ هشام عرض کرد آری. حضرت فرمود هات بیان کن. هشام بیان کرد، حضرت اشکال کرد، هشام موند. بعد خود هشام به حضرت عرض کرد شما راهنمایی کنید. اون حدیث معروف نور لا ظلام فیه، حیات لا موت فیه، که بعدها برهان صرف الوجود و بسیط الحقیقه را که حکمای متعلق استفاده کردن، از همون بیانهای بلند است. اون حدیثی که جزء طایفه سوم روایت است، حدیثی نیست که هر درس خونده بعد از 18 سال تازه بفهمد که نور لا ظلام فی، حیات لا موت فی، امثال ذلک. این یه سلسله شاگردای نظیر فارابی و اینها میخواد که برهان صرف الوجود را ازش استفاده کنه. خب این طایفه ثالثه با اون طایفه اولا که بینها متوسطات است فاصله فراوان است. گاهی خود معصوم سلام الله علیه از ضعف فکری مستمع در حال تقیه است. نباید گفت چون امام به فلان شخص این چنین گفته است پس تمام محور توحید همین است، نه، این هم هست. این معجزه غالبا برای اثبات اصل دعواست، یعنی برای پذیرش اینکه این شخص رسول خداست. دعوت او را باید با براهین عقلی پذیرفت، و اگر چرونچه اصل دعوت او درباره اثبات مبدا نباشد، درباره اوصاف مبدا باشد، اون را هم می شود به وسیله سخن معصوم اثبات کرد است. اما معجزاتی که مسیح علیه السلام ارائه داد این است که انی قد جئتکم به آیت من ربکم. اون روزها دیدن این گونه از آیات تحملش سخت بود، لذا مکرر در مکرر می فرمودن این آیه است، نشانه قدرت اوست که در دست ما ظهور کرد، از این جهت که آیت رسالت ما هم باشد. بعد می‌فرمودن این بإذن الله است که مبادا این تفکر ابن اللهی شدت پیدا کند. گرچه معذارک رواج پیدا کرد، اما اونها معذرتن الی ربکم به عنوان حجت بالغه در همه موارد میگفتن این آیه است، نشانه قدرت خدا و رسالت ماست و اینها به اذن الله است و از ما نیست. اتمام حجت کردن. از اون به بعد اگر کسی مبتلا به تسلیث شد یا مبتلا شد به توهم ابن اللهی، این لیهل که من حلک ان بینه است. خب در این کریمه فرمود و رسولن الی بنی اسرائیل انی قد جئتکم به آیتن من ربکم. این کلمه آیت نشون میدهد که این علامت است و این علامت هم باز به اذن خدا به دست من ظاهر می شود. این آیت هم جنس است، شامل افراد کثیر می شود، چون در همین آیه چندین معجزه نقل شده است. همه اینا زیر پوشش آیت است. نفرمود من آیاتی آوردم، فرمود آیت آوردم. این کلمه کلمه مفرد نیست، یعنی دلالت بر وحدت بکند، جنس است. مفردی است که دلالت بر جنس میکند نه بر وحدت. به آیتن من ربکم، این متن و اجمال. اما شرح و تفسیر این است، اون آیه این است: انی اخلق لکم من الطین کهیئت طیر فانفخ فیه فیکون طیرا باذن الله. من از گل به هیئت یک پرنده می سازم و در او می دمم و این پرنده می شود به اذن الله. نه یعنی مجسم سازی که فقط ظاهر پیکر این گل یا سنگ حیوان است، این کار عادی است. من تمام اعضا و جوارحی که هنوزم که هنوز است علم طب از شناخت اعضا و جوارح یک پرنده عاجز است می سازم، نه اینکه مجسمه سازی میکنم بعد میدمم میشه حیوان. نظیر مجسمه ها، من از گل یک پرنده می سازم قبل از روح که هنوزم که هنوز است دنیای پزشکی از استیعاب و احاطه به تمام اعضا و جوارح و سلولها و مغزهای ذرات ریز یک پرنده عاجزن، هنوز برای اینا حل نشود. دستگاه گوارشی او چیه؟ قلب او چیه؟ مغز او چیه؟ اعضا و جوارح او چیه؟ زبان او چیه؟ دهان او چیه؟ حلق او چیه؟ پر او؟ یه بیان نورانی از تعمیر در نهج دارد که همش نورانی است. می فرماد این پرهای طاووس این چنین نیست که اشتباهاً یک رنگی به جای رنگ دیگر در بیاد. اگر رنگ‌های گوناگونی برای پرهای طاووس هست، هر پری را که بکنی بالاخره اون دستگاه غیبی اله همون رنگ را از همون جا دوباره می رویاند، یعنی پری می رویاند که همون رنگ قبلی را داشته است، نه اینکه به رنگ همسایه یک پر دیگری را به جایش برویاند. این چنین نیست. پس اینی که بعضی از بزرگان فرمودن که سر اینکه این کلمه به اذن الله را مسیح درباره افاضه روح گفت و درباره آفرینش و ساختن یک پرنده از گل نگفت، برای اینکه یکی عادی است دیگری غیر عادی، سخن این چنین نیست. میرسیم به خود آیه که آیه هم درباره هر دو فرمود به اذن الله. اصل آیه را ملاحظه فرمید: انی اخلق لکم من التینه که هیئت تیره فانفخ فیه فیکون تیرن باذن الله. اون بزرگوار که زهره مرحوم آقلی حکیم رضوان الله در کتاب شریف بدا الحکم است که می فرماید این نفخ کار من است، اما پرکشیدن و طائر شدن به اذن الله است که معجزه و خرق عادت در این است که او پرنده بشود، لذا فیکون و تیرن را به اذن الله مقید کرده است، قبلی چون کار عادی است به اذن الله مقید نشده. این چنین نیست. این کلمه به اذن الله مفعول واسطه است، متعلق است از باب تنازع به چند فعل، نظیر اینکه هازا شهران عظمته و کرمته و شرفته و فضلته علی الشهور. این علی الشهور علی التنازع متعلق به چهار فعل است، نه اینکه شرفته و فقط علی الشهور، بلکه همه این افعال چهارگانه علی الشهور است. در اینجا هم مسیح میگوید انی اخلق لکم من التین به اذن الله، کیئت تیره به اذن الله، فانفخ فیه به اذن الله، فیکون تیرا به اذن الله. این به اذن الله مفعول واسطه است برای هر سه چهار فعل على تنازع. کارو هم که مجسمه سازی نبود، اون کار سهلی است. کاری که طب دیروز عاجز بود، طب امروز عاجز است، یک درس نخونده انجام داد. اون که تیر می شود با اعضا و جوارح و گوارش و دستگاه قلب تیر می شود، نه اینکه مجسمه ای به صورت تیر بسازد و در او برمد و اون بشه تیر واقعی. خب اعضا و جوارح درونش چی؟ قلب و دستگاه چی؟ انی اخلق لکم من التین کیئت تیره فانفخ فیه فیکون تیرا، همه اینها به اذن الله است. و ابر الاکمه و الابرسه و احی الموتا به اذن الله است. این اون تکلف را نباید توجیه کند که چون کلمه احیا از اونها مشکل تر است، احیا را به اذن الله اسناد داد ولی ابرای اکمه و ابرس به اذن الله اسناد داده نشد، چون به اهمیت احیانی. بلکه این کلمه به اذن الله مفعول واسطه است برای هر سه فعل، یعنی ابر الاکمه به اذن الله، ابر الابرسه به اذن الله، احی الموتا به اذن الله. بخش از این تفصیل در سوره مبارکه مائده آمده است که در این آیه محل بحث این به اذن الله دو بار ذکر شد و در سوره مائده آیه 110 تقریبا چهار بار ذکر شد. می فهمد در قیامت ما با مسیح سلام الله علیه سخن می گوییم و به او می گوییم و از تخلق و من التین کیئت تیره به اذنی، یعنی تو مجسمه ساز نیستی نظیر مجسمه سازهای عادی، تو از گل به هیئت تیر در میاری، مثل این که از گل من که خواستم آدم بیا پرینم چه کردم؟ به صورت آدم از گل در آوردم یا آدم درست کردم؟ این آدمی که الان جسدش سرد شد و روحش را فرشته وحی قلب فرشته موت سلام الله علیه قبض کرد، این مجسمه است یا همه دستگاه و گوارش انسان را داراست؟ این که مجسمه نیست. این همه دستگاهی که در یک انسان لازم است این بدن داراست، منتها روح ندارد. ذات اقدس اله در جریان آفرینش آدم و حوا علیهم السلام مجسمه ساخت بعد نفختو فیه من روحی، یا انسانی که همه اعضا و جوارح دستگاه قلب و گوارش را داراست ساخت. مسیح که مظهر هوبل خالق است، که این خلقت صفت فعل خداست، مظاهر فراوان ممکن داشته باشن، او هم از تین که هیئت تیر ساخت که او را دستگاه تشریح میتواند همانند سایر طیور تشریح کند. لذا این کار چون کار عادی نیست، کار تحصیل کرده ها نیست، کار همه علمای طبم نیست، همین کار را هم ذات اقدس اله در صحنه قیامت به مسیح میگوید این کار را تو به اذن من کردی. و از تخلقو من تینه، آیه 109 و 110 مائده این است، آیه 109 این است: یوم یجمع الله الرسول فیقولو مازا اجبتم قالو لا علم لنا انک انت علام القیوب. این صحنه قیامت است. اونگاه از قال الله در همون صحنه قیامت: یا عیسی ابن مریم، یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک و علی والدتک از ایدتک به روح القدس تکلم الناس فی المهد و کهلن و از علمتک الکتاب و الحکمت و تورات و الانجیل و از تخلق من الطین که هیئت طیره به اذنی فتنفخ فیها فتکون طیرن به اذنی. معلوم می شود اون کلمه به اذن اللهی که در آیه محل بحث است، این محل واسطه است برای همه، نه فقط محل واسطه است برای فیکون و طیرن. چه این که در جریان ابرای اکمه و ابرس کلمه به اذنی آمده و در جریان احیای موتا هم به اذنی جداگانه آمده، و تبرع الاکمه والابرس به اذنی، یعنی تبرع الاکمه به اذنی و تبرع الابرس به اذنی و از تخرج الموتا به اذنی، در حالی که در آیه محل بحث سوره آل عمران ابراء اکمه و ابرس و احیای موتا این سه امر با یک به اذنی یاد شده است. این تکرار برای آن است. خب پس تمام اینها به اذن الله است. همونطوری که ذات اقدس اله بدن انسانی را با همه دستگاه طبی آفرید، بعد فمود و نفخت و فیه من روحی، اونگاه انسان زنده شد، مسیح سلام الله علیه هم از گل به هیئت طیر با تمام اعضا و جوارح درون و بیرون، با دستگاه های وهم و خیال، با دستگاه سامعه و باصره و سایر حواس تحریکی و ادراکی آفرید، بعد درو دمید و او زنده شد، شده حیوان. و اوهی الموت این کارا رو میکنن به اذن الله. و انبئکم بما تأکلون و ما تدخرون فی بیوتکم، اون چرا که شما نمیتوانید درست تشخیص بدید، احتیاج به کارشناس دارید، اونها رو من انجام میدم. اون چرا که هر فردی هم ولو تحصیل کرده نباشد، یک مقداری هم که بیندیشد آسان‌تر میتواند تشخیص بدهد، اون رو من انجام میدم. و اونی است که هر کسی در خانش هر کاری کرد من با خبرم به گزارش میدم که چه کار کردید و چی ذخیره کردید و چی خوردید و مانند آن. ان فی ذلک لآیةً، که اینجا باز آیه منظور جنس است، ان کنتم مؤمنین، چون خطاب به بنی اسرائیل است که اینها ایمان آورده بودن به انبیای سلف بعثت موسی، اینا خدا را قبول داشتن، معجزات قبول داشتن. میفرماید اگر شما این مباحث و مبانی را قبول دارید، باید به رسالت من ایمان بیارید که تتمش برای روز بعد. والحمد لله رب العالمین.